آوای تیوان.
سلام.
سلام علیکم آقای تیوان.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای استریم رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. مرداد ماه 97 من در خانه هنرمندان هستم و گفتگو می کنم با آقای محمد رضا ایمانیان و آقای سهیل بابایی بازیگران نمایش آپارتمان.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان این مصاحبه.
ممنونم آقای مانیان.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان آوای تیوال، خوشحالم در خدمتون.
خب امشب ما مصاحبه متفاوت داریم، چون داریم با همزمان با دو تا از بازیگرای کار مصاحبه میکنیم و فکر میکنم تجربه متفاوتی باشه یه ذره. برامون از در واقع همکاریتون با این پروژه بگی، تجربه حضورتون تو این کار چطور به این کار پیوستین؟
خواهش میکنم. من که در واقع متن رو خوندم، متن رو دوست داشتم و حالا یه سری اتفاقات افتاد که من ولی نقش دیگر رو بازی میکردم. بعد توی جشنواره شهر بودیم که بعد در واقع تغییر نقش پیدا کردم و نقش پیامو بازی میکنم توی نمایش آپارتمان. و اینکه کار در واقع از سه طبقه مختلف اجتماع صحبت میکنه که حالا ما توی نمایشمون در واقع به بخشهایی از زندگی این آدمها توی این آپارتمان میپردازیم و حالا بخشی که به عهده من و بازیگر مقابلم خانم مهدیزاده هستش، این به این گونه هستش که حالا دو تا جوونن که میخوان با هم دیگه آشنا بشن، با هم دیگه دوست میشن و تو این آپارتمان یه سری اتفاقاتی میفته که حالا ما اومدیم در واقع قشر جوون و نوجوون رو در واقع با هم تلفیق کردیم و سعی میکنیم که این رو برای مخاطبمون خیلی رئالیستی و خیلی واقع‌گرا، حالا اون دغدغه ها، اون در واقع مشکلات یا حالا اتفاقاتی که این نسل باش مواجه هست، نسل جوان بیشتر حالا روی صحبت ما با بچه های دهه 70 هستش و اینکه حالا مشکلاتی که وجود داره و سعی میکنیم که یه هم لحظات مفرح و حالا بامزه‌ای که تو کار وجود داره رو خلق بکنیم، همین که بتونیم یه پیام مثبت از دید اجتماعی برای کار داشته باشیم.
آقای مانیو شما
ببین، حقیقتش اینه که نمایش آپارتمان یک اثریه که راجع به برخی از معضلات روابط اجتماعی آدم‌ها بین همه، آدم‌هایی که با هم کمتر میتونن گفتگو کنن، کمتر از حال همدیگه با خبرن. یه دیالوگی ما تو نمایش داریم، میگه آدم‌ها بعد از 5 سال که با هم زندگی میکنن بعدش به هم عادت میکنن. ما راجع به این عادت است، راجع به ویروس روزمرگیه و چیزی که شاید در وجود خیلی از ما در جامعه وجود داره که این روزمرگی باعث شده از برخی از نقاط و بزنگاه‌های زندگیمون فراموش بشه یا از روش سرسری عبور کنیم. این نقاط رو داره در اسب ما یادآوری میکنه. خب همطور که سهیل گفت، ما داریم سه طبقه اجتماعی مختلف رو در اصل نشون میدیم با سه طبقه فرهنگی مختلف و به هر حال چون فضا فضای رئالیستی است، احساس میکنم که تماشاگر قاعدتا خودش رو در یکی از این طبقات مطمئنا خواهد دید. خود من خب نقشی که دارم بازی میکنم از سن و سال خودم بلتب این نقش بزرگتره، اما به هر حال چالش جالبی بود برام، چه در جشنواره تئاتر شهر که حضور داشتیم و خب در جشنواره خیلی مورد استقبال قرار گرفت و حتی در دو سه بخش کاندید شد، و در اجرای عموم هم با وضعیت نابسامانی که کلیت تئاترمون داره خوشبختانه مخاطبم خوشحال از سالن میره بیرون، تقریبا میتونم بگم راضی از سالن میره بیرون. ما قصد اینو نداریم که به اصطلاح بخوایم کار خیلی عجیب غریبی روی صحنه انجام بدیم، نه موقعیت سالن اجازه میده نه موقعیت شرایط تولید تئاتر در حال حاضر این اجازه رو خیلی به گروه ها میده، اما در کل سعی میکنیم اثری شریف آبرومند روی صحنه داشته باشیم که تماشاگر رو حداقل برای وقت و هزینه‌ای که کرده راضی به خونه بفرسته.
ویژگی که نقشه که بازی میکنید هر دو داره اینه که متفاوت از خودتون. آقای مانیا نقش رو بازی میکنه که خیلی از خودش بزرگتره و فکر میکنم حدس میزنم نقشی که شما بازی میکنید هم از سن خودتون کمتره و اصلا توی یک فضای خیلی متفاوتیه. یه سر راجع به نقشاتون برامون بگید و اینکه پیدا کردن این نقشا کار سختیه، چون مثلا همیشه نقش پیر بازی کردن که این احتمال داره که اصلا مصنوعی بشه، بره سمت ادا در آوردن. نقشی که شما بازی کردین خب قطعاً سخت خودشو داره، چون باید قابل باور باشه و اونم به یه جهت دیگه میتونه بره به سمت جاده خاکی.
درسته، کاملا.
برامون از تجربه نقش
خواهش میکنم. آره، ما خیلی تلاش میکردیم که نقشامون از فضای تیپ به شخصیت برسه، چون که خب ما آدمهایی توی جامعهمون داریم که ما داریم نمونهش رو توی کار بازی میکنیم و خود من مثلا نقشی که دارم بازی میکنم از یک آدمی که یکی از دوستان دورم هست الگو گرفتم و سعی کردم که ویژگی های شخصیتی و رفتاری اون رو پیدا بکنم و حالا ببینم و بیارم توی بازی خودم و از خودم رد بکنم. نقش پیام نقش یه پسریه با دغدغه ها و آرزوهای جوانای امروز، کسی که خیلی تلاش میکنه توی زندگیش ولی خب متاسفانه به خاطر حالا یا شرایط جامعه یا سبک زندگی که وجود داره نتونسته به اون چیزی که دلش میخواد برسه و تبدیل شده به یک آدم شاید بشه گفت فیک، یا آدمی که اصل نیست، یک آدمی که فقط داره یک فنه، یک طرف داره، هیچ وقت چیزی رو از خودش نتونسته ارائه بده. که حالا میگم چون کار خیلی تیکه تیکه است و هی ما برش های مختلف از زندگی اینا رو میبینیم، چیزی که وجود داره اینه که این آدم ها توی جامعه ما خیلی زیادن و کاراکتری که من بازی میکردم یه پسر رپره، یه کسی که عاشق رپ خوندن، عاشق اینه که دیده بشه ولی متأسفانه هیچ وقت شرایطی براش مهیا نشده و الان مجبوره که حالا جلوی اون آدمی که دوستش داره و بهش دل بسته این نقش رو بازی بکنه و حالا این جزء ویژگی های بارزش بود که گفتم که حالا این در واقع بله.
آقای مانیو،
طبیعتاً همونطور که سوهل گفت ما تمام تلاشمون رو کردیم که از تیپ خارج بشیم به سمت کاراکتر و شخصیت بریم. به ذات چیز بدی نیست اگر روی صحنه تیپ ارائه بشه، این شاید تصور اشتباهیه که در خیلی‌ها وجود داره و فکر میکنن تیپ بازی کردن یعنی اینکه داریم ضعیف کار میکنیم. بهرامی طبیعتاً از سن و سال من سنش بیشتره، کاراکتریه که با همسرش نزدیک به 30 ساله داره زندگی میکنه و وارد اون ویروس روزمرگی وارد زندگیشون شده و خیلی از مناسبات زندگی و دیگه بهش عادت کرده. با ورود یک شخصیت جدید به این ساختمان خب یک تحولاتی در زندگیش ایجاد میشه و همین تحولات باعث میشه شاید نگاهش به زندگی مقدار تغییر بکنه، کمان که در یک از دیالوگاش میگه که من نمیخوام این پیرمردای تو پارک نشین باشم و همسرش شاید اون هم به این عادت روزمرگی افتاده و اون هم یه بخش از زندگی بهرامی رو نمیبینه، کمان که یه بخش از زندگی خودش رو هم دیگه از دست داده و نمیبینه. به هر حال کاراکتری که وجود داره روی صحنه تمام تلاشمو کردم که در عین حفظ تراوتش، حالا با استفاده از لهجه‌ای که وجود داره که این لهجه رو طبیعتاً من خیلی سعی کردم که درست ایفا کنم، خیلی قصد ندارم با لهجه غلیظ صحبت کنم ولی به هر حال لهجه درش وجود داره و سعی کردم این تراوتش رو با استفاده از لهجه و برخی از واژگان یا برخی از بازی‌های کلامی حفظ کنم، در عین حال پیام‌ها و نقاطی رو هم به مخاطب نشون بدم. اونایی که تو سن و سال بهرامی هستن طبیعتاً بخشش رو درک می‌کنن.
این کار اپیزودیک است و شما مقابل هم بازی ندارین، ولی توی کلیت کار بازی‌ها یک ریتم همسانی با هم دارن. میخوام ببینم اینجوری بود که مثلا توی تمرین ها بخواید حضور داشته باشین در کنار هم یا کمک بکنه در واقع، حالا یا با صحبت کردن یا با اتود زدن بود که بخواید در واقع با همدیگه یک ارتباط برقرار بکنین و بده بستون داشته باشید، کاری که معمولا رواج داره توی تمرین تئاتری؟
یه اتفاق مثبتی که میفته اینه
راستشو بگو سوهل.
آره، راستشو یه اتفاق مثبتی که وجود داره اینه که ما هممون قبل از اینکه بخوایم با همدیگه حالا پارتنر باشیم یا بازیگر مقابل همدیگه یا هر چیز دیگه ای دوستیم با همدیگه، واقعا هممون وقتی میایم اینجا با هم به همدیگه عشق میدیم، اونجوری سر تکون نده، این واقعیته، به همدیگه عشق میدیم و سعی میکنیم که واقعا با همدیگه همراه باشیم و فکر میکنم که 90% تمرین ها با همدیگه برگزار میشد، چون که هم خود آقای شاهعلی امیر که کارگردانمون بود هم خودمون دوست داشتیم که توی این رونده قرار بگیریم، چون هممون ساکن یه آپارتمانیم و ناخودآگاه اون ریتمه باید اون جوری که باید در می اومد و به خاطر همین خب طبیعتاً نیاز داشت به این که همگی با هم تمرین کنیم که اون همین یک دستی که شما میفرمایین توی اثر به وجود بیاد و خب تقریبا میشه گفت ما یک سال کنار هم دیگه، کمتر از یک سال، شاید 7-8 ماه که کنار هم دیگه این به واسطه اینکه جشنواره شهر بودیم و بعد تمریناش از اواسط خرداد ماه شروع شد برای اجرای عموم و اینکه من خودم واقعاً همیشه اینو میگم، میگم خیلی برای من این کار تجربه قشنگی بود، به خاطر اینکه بیشتر از اونی که من روی صحنه تئاتر بازی بکنم، بیشتر آدمهایی رو کنار خودم لمس کردم، آدمهایی رو باهاشون زندگی کردم که هممون با هم دیگه دغدغمون دغدغه قشنگی بود، و اونم این بود که بتونیم توی این فضایی که وجود داره، توی این بی‌حوصلگی آدمایی که داریم میبینیم، یه کاری رو آماده بکنیم، یه کاری رو در واقع به ثمر برسونیم که تماشاگر دوست داشته باشه و باهاش ارتباط برقرار بکنه، لحظاتی بخنده، لحظاتی گریه کنه. شاید دنبال اینجور لحظه ها بودیم، چیزایی که خودمونم واقعا سر تمرین تک تکمون تجربهش کرد.
یه حرف قشنگی زد سوهیل راجع به دغدغه، گفت واقعا شرایطمون شرایطی که ظاهرا چاره‌ای درش وجود نداره جز این که حداقل خودمون سعی کنیم حال همدیگر رو خوب کنیم، چون ظاهرا هیچ عامل بیرونی باعث نمیشه این اتفاق بیفته مگر آنکه خودمون هوای همدیگر رو داشته باشیم. آپارتمان یک فضایی داره که هم علاوه تایمینگ 1 ساعت و 10 دقیقه خیلی طولانی نیست، تماشاگر خسته نمیشه که بخواد مثلا مدت زمان طولانی روی صندلی‌های اندکی ناراحت تماشاخانه انتظامی بنشینه. لحاظ ریتم کار، ضرباهنگ کار، خیلی سعی کردیم با هم دیگه کمک کنیم که این ریتم و ضرباهنگ حفظ بشه. به قول آقای پسیانی، خیلی این که مثلا بگن یک نمایش همه بازی ها یک دست بود لزوما حرف درستی نیست، چون کاری که همش یک دست باشه، خب پس یه ریتم ثابتی لابد داشته. اما سعی کردیم که ضرباهنگ درستی داشته باشه، قاعدتا طبق یک اصلی، یک جاهای اوج داره، یک جاهای فرود داره. اما میخواستم اینو بگم که واقعا تو شرایط فعلی تئاترمون ما نیازمند آثاری هستیم که همینجوری جمع و جور داره اجرا میشه، همینجوری تقریبا میتونیم بگیم با کمترین امکانات موجود اما با استفاده درست از اون امکانات داره روی صحنه میره. ما صحنمون طراحی صحنه مفید و مؤثری داره، اما طراحی صحنه مثلا عجیب غریبی که ما بگیم وای تماشاگر میاد با یه چیز خیلی متفاوت مواجه میشه وجود نداره و همین درسته، چون این کار در عین سادگی داره روی صحنه میره. آپارتمان با 5 میلیون تومان هزینه داره روی صحنه میره، چون به واقع گروه اجرایی توان بیش از این نداشته، از هیچ جایی حمایتی دریافت نمیکنه، از هیچ نهاد و ارگانی، نه اداره کل هنرهای نمایشی، نه شهرداری. همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، مجموعه خانه هنرمندان 1 هفته تعطیله، یعنی دقیقاً در بهترین هفته اجرا که دیگه کار جا افتاده، و شاید ما از ابتدایی ترین امکان موجود که همین تلویزیون داخل پارک هنرمندان هم حتی محرومیم و حتی تبلیغ کارمون رو نمیتونیم بزنیم، یعنی وقتی مجموعه تعطیل میشه کلیت تعطیل میشه. شرایط خیلی بسامانی وجود نداره، ما حقیقتا اگر لطف برخی از دوستانمون نبود نمیتونستیم اجرا روی صحنه بیاریم، لطف مجموعه تیوال شامل حالمون شد. اما واقعا میخوام بگم به تماشاگرا اینو بگم، الان زمانیه که میشه از یک نسل جوانی حمایت کرد، اگر ازش داریم دفاع میکنیم از اون نسل جوان، چون سرمایه گذاری الان صورت میگیره. یک زمانی بود اشکان خیلی نژادها، نوید محمدزاده ها و خیلی های دیگه هنوز به این درجه اعتبار نرسیده بودن، روشون سرمایه گذاری شد تا رسیدن الان به جایگاهی که آثارشون قابل دفاع هست. این سرمایه گذاری خیلی وقت پیش انجام دادیم، الان وقتشه رو خیلی از این نسل جوان ها ما بتونیم سرمایه گذاری کنیم. من خودم همین چند وقت پیش، 1 ماه و نیم پیش، خونک های ختم خاطره روی صحنه داشتم، خدا شکر با استقبال مواجه شد، دیدیم ثمره سرمایه گذاری روی گروه جوان رسید به یک نمایشی که تقریبا میتونم بگم 99% ازش راضی بود. آپارتمان هم همینطور، سرمایه گذاری چند سال قبل الان تا حدودی داره جواب میده. اگه وضعیت کشورمون به سامان بود قاعدتا اتفاقات بهتری هم براش میفتد، ولی یه بخشش هم دیگه اجباره و من میفهمم که تماشاگرم نسل جوان براش یه ذره ریسک اگه بیاد کاراشون رو ببینه، چون اطمینانی وجود نداره. اما الان وقت اون خطر کردن است.
من بسیار از سردو ممنونم برای این وقتی که به من دادین و به عنوان حرف پایانی اگه نکته دیگه هست دوست دارین اضافه کنین به صحبتتون بفرمایید. آقای
گفتنیا رو که رضا گفت، فقط من تنها چیزی که میخوام بگم اینه که واقعا بیاین کارمون رو ببینیم، چون خیلی زحمت کشیدیم واسش، خیلی سعی کردیم که بهتون فکر بکنیم، دوستتون داشته باشیم و این اتفاق امیدوارم که، یعنی تا به امروز که من خودم بازخورد تماشاگر رو دیدم واقعا انرژی میگیرم، یعنی هر روز که تماشاگر تموم میشه کار با لبخند سالن رو ترک میکنه و این برای من توی این روزهای تلخ واقعا خیلی قشنگه، اینکه آدما با لبخند سالن رو ترک میکنن و اینو میخوام بگم که تو رو خدا بیاد از تئاتر حمایت کنی. همین، خیلی ممنون ازتون، مرسی از شما که وقت گذاشتین، ممنون ازتون.
مرسی.
منم ممنون و متشکرم. یه جمله داشتم قبلنا، بازم تکرارش میکنم، این که دیدن تئاتر و دیدن تئاتر و دیدن تئاتر و تبلیغ تئاتر، باور کنید یک ثواب الهیه در نام اعمالمون مینویسن. گناهکارترین انسان کره زمین باشیم، بابت همین یک ثواب میریم بهشت. اینو ایمان قلبی دارم که میگم. پس بیایم در این ثواب الهی با هم شریک بشیم.